بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم با ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. چهارده روز از اردیبهشت 1403 خورشیدی سپری شده، در یک روز تعطیل در کنار شما هستیم و خوشحالم که این بخت رو دارم که با شما باشم و از طرفی از شما هم سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید در این روز تعطیل برای شنیدن. محمد زرقامی هستم، در روزی شما رو همراهی میکنم که گزارشگران بدون مرز گفته ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگارانه. سازمان حقوق بشر ایران میگه در دو هفته اخیر هر 5 ساعت یک نفر در ایران اعدام شده و اعتراض دانشجویان مدافع حقوق فلسطینیان در کشورهای مختلف ادامه داره. این سرخط مهمترین خبرهاست که تا لحظات دیگه با نسرین افشار خواهید بود و مشروحش رو از او خواهید شنید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه در جهان، ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه، ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردارند. سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در بازه زمانی 28 فروردین ماه تا 11 اردیبهشت هر 5 ساعت یک نفر را اعدام کرده است. بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، در این بازه زمانی حکم اعدام 63 زندانی در زندانهای ایران به اجرا درآمده. محمود امیر مقدم، مدیر این سازمان، خواستار واکنش کشورهای پایبند به حقوق بشر به این اعدام‌ها شد. دانشگاه سیانس پو در پاریس امروز و پس از آنکه مذاکرات میان مدیران این نهاد علمی و دانشجویان معترض به جنگ در نوار غزه به نتیجه نرسید، تعطیل اعلام شد. با ادامه تظاهرات دانشجویی در کشورهای مختلف، دانشجویان مدافع حقوق فلسطینیان کمپایی در دانشگاه‌های مختلف استرالیا برقرار کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، امروز گزارش‌هایی از درگیری میان دانشجویان معترض و هواداران اسرائیل در دانشگاه سیدنی گزارش شده است. این خبرگزاری همچنین از آمریکا گزارش داد که در روزهای اخیر و در پی برخورد پلیس با دانشجویان معترض در آن کشور، حدود 1200 نفر بازداشت شدند. بسیاری از کمپ‌های معترضان در محیط دانشگاه‌ها در آمریکا یا توسط پلیس و یا به صورت داوطلبانه جمع شده است، اما برخی دانشگاه‌ها مانند مینسوتا و دانشگاه براون موفق به دستیابی به توافق با دانشجویان معترض شدند. بر اساس تصمیم دولت نیجر، نظامیان روسیه روز پنجشنبه به یک پایگاه هوایی نیروهای هوایی در آن کشور وارد شدند. این ورود پس از آن انجام شد که نیجر تصمیم به اخراج حدود 1000 تن نیروی آمریکایی از این کشور در غرب آفریقا گرفت. تا زمان کودتای سال گذشته در نیجر، این کشور یکی از شرکای کلیدی آمریکا در مبارزه با گروه‌های مسلح بود. یک مقام دفاعی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است نیروهای ارتش روسیه در بخش مجزایی از پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه نیامی پایتخت نیجر مستقر شدند. در پی بروز چندین کودتا در کشورهای غرب آفریقا، آمریکا و متحدانش مجبور به خارج کردن نیروهای نظامی خود از این کشورها شدند. در همین حال روسیه در تلاش برای تقویت حضور خود در این منطقه است. و در خبری دیگر، با ادامه سامانه بارشی در ایران، برای استانهای غربی و جنوبی ایران هشدار سطح نارنجی اعلام شد.
سپاسگزارم از نسرین افشار و تازه ترین خبرهایی که او برای شما عنوان کرد و بریم سراغ شنیدنی های این مجله نیمروزی. نگاهی به گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، ایران در کنار اسرائیل بزرگترین زندان روزنامه نگاران، در گزارشی از مهدی بیگی. مدرسه روزنامه‌نگاری میت پوینت هم از ثبت 226 مورد سرکوب خبرنگاران ایرانی گزارش داده که در این باره با یک روزنامه‌نگار معصومه ناصری گفتگو خواهیم کرد. همچنین برای شما خواهیم گفت از فیلمی که قراره بر اساس زندگی منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی و مهاجرتش به فرانسه ساخته بشه، و در نهایت هم گفتگویی خواهیم داشت با یک روزنامه‌نگار زن افغان در افغانستان درباره آنچه که بعد از طالبان درباره زنان روزنامه‌نگار و فضای روزنامه‌نگاری این کشور پدید اومده. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، 2:05 در ایران و در پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید 12:35 هست. گزارشگران بدون مرز تازه ترین گزارش خودش رو در مورد شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان منتشر کرده. تو این گزارش آمده که حملات سیاسی علیه آزادی مطبوعات، از جمله بازداشت روزنامه‌نگاران، سرکوب رسانه‌های مستقل و البته انتشار گسترده اطلاعات نادرست در سال 2023 به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. بشنویم گزارشی رو از مهدی بیگی در ادامه.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود میگوید اسرائیل، عربستان سعودی، سوریه و ایران بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران در سال 2023 بودند و حکومت‌های این کشورها به بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ادامه می‌دهند. بنابر این گزارش در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت روزنامه‌نگاری در تقریباً نیمی از کشورهای این منطقه بسیار وخیم است. در این گزارش سرزمین‌های فلسطینی مرگبارترین منطقه برای روزنامه‌نگاران عنوان شده. در این گزارش آمده از زمان حمله اسرائیل به غزه بیش از 100 خبرنگار فلسطینی در این منطقه کشته شدند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، ایران از نظر شاخصهای روزنامه‌نگاری در رتبه 176 قرار گرفته. این کشور همراه با کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره در قعر جدول هستند. نروژ، دانمارک و سوئد به ترتیب سه کشوری هستند که بر اساس این گزارش در صدر جدول آزادی مطبوعات قرار دارند. بنابر گزارش این نهاد، وضعیت روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی از شهریور 1401، یعنی از زمان آغاز اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد، بدتر شده است. بسیاری از خبرنگاران پرسشگر در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد تهدید و هجمه قرار می‌گیرند. این یک نمونه که در آن داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، خبرنگاری را که در مورد مالیات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران سوال می‌کند، این چنین به پیگرد قضایی تهدید می‌کند.
این ادعایی که شما کردید که قرارگاه خاتم الانبیا تو این 5 سال گذشته مالیات نداده، حتما باید مستندات ارائه بکنید.
بله دیگه
مصادره. حتما باید مستندات ارائه بکنید، ولی قابل پیگرد قانونی است. شما نمی‌توانید یک نهاد رسمی کشور رو متهم بکنید به عدم پرداخت مالیات بدون مستندات. شما بعد از جلسه حتما مستنداتتون ارائه بکنید. در غیر این صورت دادستانی ما نسبت به شما اعلام جرم می‌کنه.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، دست کم 23 خبرنگار در ایران در حبس به سر می‌برند و روزنامه‌نگاران در ایران دائما با بازداشت‌های خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبرو هستند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که روند کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان کاهش یافته و سرکوب سیاسی روزنامه‌نگاران به شدت افزایش پیدا کرده است. گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که بسیاری از دولت‌ها کنترل خود را بر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت افزایش دادند، دسترسی را محدود، حساب‌های کاربری را مسدود و پیام‌های حاوی اخبار و اطلاعات را سانسور کردند. تصویری که این نهاد از استفاده روزافزون از هوش مصنوعی ارائه کرده هم رضایت بخش نیست. گزارشگران بدون مرز می‌گوید استفاده از این ابزار برای انتشار اطلاعات نادرست در راستای اهداف سیاسی آزاردهنده است و می‌تواند بر روند انتخابات در کشورها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر یونسکو، نهاد امور فرهنگی سازمان ملل متحد، در گزارشی از افزایش خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران امور محیط زیست خبر داده. طبق این گزارش، در بیش از دو دهه گذشته دست کم 40 روزنامه‌نگار محیط زیست در سراسر جهان به قتل رسیدند.
شنیدید از مهدی بیگی. و اما ادامه بدیم همین بحث آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها رو و وضعیت حاکم بر رسانه ها در ایران رو با گفتگویی که وحید پوراستاد داشته با معصومه ناصری، مدیر مؤسسه روزنامه‌نگاری میت پوینت. این مدرسه روزنامه‌نگاری در سال گذشته 226 مورد سرکوب خبرنگاران ایرانی رو شامل احضار، بازجویی، بازداشت، حمله فیزیکی، اخراج و تهدیدهای امنیتی ثبت کرده که این گزارش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده. با هم بشنویم.
چیزی که ما پیدا کردیم در یک سال گذشته رصد کردیم، فشارهایی که بر روزنامه‌نگارها وارد شده در ایران رو، بیشترین موضوعی که برای نهادهای امنیت ایران مهم بوده و حساس بودن موضوع حجاب و مسائل مربوط به زنان، تبعیض‌های جنسیتی بوده و بابت این مسائل بیشتر فشار آوردن به روزنامه‌نگارها. بعد از اون مسائل سیاسی بوده، مثل موضوع مشارکت در انتخابات که میدونی خیلی در سال گذشته مورد بحث قرار گرفت. خیلی برای حکومت مهم بود که درصد مشارکت بالا باشه و نهایتاً به دلیل اینکه آمارها نشون داد که مشارکت کمتر از اون انتظار بود که حکومت داشت، در این مورد هم اگر کسانی انتقاد کردن و راجبش حرف زدن، بهشون فشار وارد شده، احضار شدن یا بازداشت شدن. موارد دیگه‌ای هم بوده، مثلا مسائل اقتصادی بوده، مثلا مسائل مربوط به فساد بوده، اگر که مطرح شده روزنامه‌نگارها رو خواستن یا وادار به سکوت کردن یا احضار کردن.
خانم ناصری، فشارها و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران یک موضوع تازه‌ای نیست. سال 1402 بر اساس تحقیق مؤسسه شما وضعیت به چه صورت بوده؟ این فشارها و سرکوبها به طور مشخص شامل چه مواردی می‌شده؟
نکته ای که ما بهش دست پیدا کردیم، وقتی که شما هر روز و هر هفته و در طول یک سال گزارش ها رو میشنوید، افراد خبر میدن که احضار شدن یا یک اتفاقی افتاده یا بازداشت شدن، به طور عمده اخباری که منتشر میشه اخبار مربوط به پایتخت هست، مربوط به تهران هست و تمرکز رسانه ها هم میدونیم که بیشتر در تهران هست. ولی نکته ای که ما دیدیم در این تحقیقمون و برای ما جالب بود، فشارهایی بود که بر روزنامه‌نگارها در شهرستان‌ها وارد شده. یعنی هنوز هم فشارها و سرکوب‌ها در پایتخت بیشتر از شهرستانه، ولی وقتی که این موضوع رو لحاظ کنیم که میزان و تعداد رسانه‌ها در شهرستان‌ها خیلی کمتر از پایتخته، ناگهان با یک عدد بزرگ مواجه میشیم. یعنی تعداد افرادی که گاهی برای انتقاد از یک عضو شورای شهر برشون احضاریه فرستاده شده، بازداشت شدن، حتی کتک خوردن. این نکته بود که ما در این تحقیقمون بهش رسیدیم و برای خودمون هم جالب بود.
مثلا مصادیقش چیه؟ من در گزارش شما مثلا به حکم شلاق دیدم اشاره شده، به طور مثال حتی حمله به مؤسساتشون. آیا مواردی از این شکل رو میشه توضیح بدی که چیها بوده؟
بله، ما در شهرستان ها مثلا مواردی رو داشتیم که به خونه روزنامه‌نگار حمله شده. مثلا در یک مورد داشتیم که روزنامه‌نگار وقتی مادرش به حکمش اعتراض کرده، برای مادر روزنامه‌نگار هم حکم بازداشت صادر شده. در یک مورد ما دیدیم که در کرمانشاه یک عکاس خبری ضرب و شتم شده و خودش تصاویر رو منتشر کرده از آثار شکنجه‌ای که بر روی بدنش بوده. گاهی وقتا مثلا در مواردی که حتی به نظر میرسه انتقاد خیلی عمده‌ای نیست، یعنی انتقاد به رهبر یا مقام‌های رده بالا و مسئولان رده بالا نیست. در یک مورد مثلا سردبیر یک کانال خبری رو به خاطر اینکه گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بازیافت زباله، رفتن وارد خونش شدن، خونش رو تفتیش کردن، بازداشتش کردن و به عنوان مجازات به یک اردوگاه ترک اعتیاد برده شده.
این موارد بیشتر در شهرستان ها بوده خانم ناصری؟
بله بله، دقیقاً مواردی که خشونت درش بیشتر اتفاق افتاده مواردی که در شهرستان هاست. آزادی که احساس کردن مسئولان در شهرستان ها این بلاها رو بر سر روزنامه‌نگاران آوردن.
چه نهادهایی بیشتر این فشارها رو بر روزنامه‌نگاران وارد کردن؟ عموماً خط مقدم این فشارها در یکی دو دهه اخیر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بودن. آیا همچنان همین دو نهاد هستن یا نهادهای دیگری هم به روزنامه‌نگاران فشار وارد آوردن؟
تقریبا میشه گفتش که دست نهادهای امنیتی با قوه قضاییه در سرکوب روزنامه‌نگاران در دست هم دیگه. یعنی قوه قضاییه یا قاضی‌هایی که رسیدگی میکنن به پرونده‌های روزنامه‌نگاران از اون الگوی تبعیت میکنن که نهادهای امنیتی جلوی پاشون میذارن. بیشترین موردی که از نهادهای برخورد کننده داریم نهادهای امنیتی هستن.
ما عموما در گزارش‌ها میبینیم که بسیاری از مدیران و رسانه‌ها و حتی روزنامه‌نگاران مطبوعات فشارها و احضارهاشون رو خیلی اطلاع رسانی نمی کنن. آیا در گزارش شما مواردی بوده که بهش برسید که نخواسته باشن اطلاع رسانی بکنن و در مجموع آمارهایی که شما ارائه دادید اونها منعکس نشده باشه؟
این مسئله در ایران وجود داره، یعنی احضار مدیران مسئول یا برگزاری جلساتی با مدیران مسئول مورد به مورد گاهی مثلا در موارد امنیتی که اتفاق میفته یک امر رایجیه و به خصوص در این سالهای گذشته خیلی بیشتر شده. ما خیلی میشنویم از مدیران مسئول که میگن که اصلا الگوی سرکوب تغییر کرده، دیگه توقیف نمیکنن، صدا میکنن میگن این رو چرا منتشر کردید، این رو دارید، این رو به این صورت، حتی میگن این فلان خبر رو چطور منتشر کنید. یک مورد داشتیم مثلا ما درباره اتفاقی که در کرمان افتاد و انفجارهای کرمان حتی به صدا و سیما هم تذکر داده شده، یعنی صدا و سیما که بالاخره صدای اصلی حکومت هست هم به خاطر انعکاس اخبار مربوط به فاجعه که از نظر حکومت مسئله امنیتی بوده بهش تذکر داده شده.
بله، شنیدید از معصومه ناصری مدیر مؤسسه روزنامه‌نگاری میدپوینت درباره موارد سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران. اما بپردازیم به کشور همسایه‌مون افغانستان که در اونجا هم شاهد برخوردهای خاص حکومت طالبان پس از استقرارشون در 3 سال گذشته هستیم با روزنامه‌نگاران، به ویژه روزنامه‌نگاران زن و محدودیت‌هایی که اونها برای روزنامه‌نگاران زن و حضور اونها در عرصه اجتماع پدید آوردند و به طور کل فضای روزنامه‌نگاری این کشور رو تحت تأثیر قرار داده. گفتگویی رو داشتم با یک روزنامه‌نگار زن افغان در این کشور، هلنا امیری، که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
خیلی ممنون از شما که صدای ما هستین. اگر ما در 20 سال قبل زندگی میکردیم و تکنولوژی نمی بود، این همه پیشرفت نمی بود، قطعاً که طالبان همون شرایطی که ما در 20 سال گذشته داشتیم همون شرایط به سر ما زنان تحمیل میکردن. واقعا در حال حاضر شرایط زنان خبرنگار به حد ضیق هست، به حد تحت فشار روحی و کاری هستند که شمار زیادی از زنانی که من در حداقل در حوزه‌ای که کار میکنم میشناسم در حالت روحی و روانی و اقتصادی بد قرار دارن. من زنانی میشناسم که اقدام به خودکشی کردن، زنان خبرنگاری که 20 سال دوره جمهوریت با معاش خیلی خوب کار کردن اما در شرایطی که فعلا قرار دارن من نمیتونن از کشور اخراج بشن، واقعا جای تاسفه.
عنوان شده بود که طبعا هزاران روزنامه‌نگار وقتی که طالبان 3 سال پیش اومدن سر کار کشور رو ترک کردند و بیش از 300 بنگاه مطبوعاتی تعطیل شدن توی افغانستان. اصلا چقدر بازار کار الان وجود داره که این بازار کار بتونه تأمین کننده حضور روزنامه‌نگاران افغانستانی باشه، به ویژه حالا روزنامه‌نگاران زن؟
شرایطی که در حال حاضر دارن باید گفت که این شرایط نیمی از بی‌توجهی جامعه جهانی بوده و نیمی هم از شرایطی که طالبان بر ما آوردن. من خودم شاهد بودم که خیلی کسا به عنوان عنوان خبرنگار، حتی در دفتری که من کار میکردم، در رسانه که من کار میکردم، به جای منی که واقعا سالها کار خبرنگاری کردم، به ریسک کردم، گزارش نوشتم در مورد حضور طالبان، در مورد مذاکرات طالبان، یعنی امکان از این بود که پس از همون شرایط من مورد تهدید قرار بگیرم، به جای من خود همون دفتر، خود رسانه، خود دونری که از طرف از اون حمایت میشد، او خانم دیگر به جای من به یک اصطلاح درجا زدن و بردن.
یعنی عذر شما رو خواستن و خانم دیگه ای رو جای شما استخدام کردن و گزینش کردن؟
نه خیر، حتی عذر من هم نخواستن. جالبه که این شاید یک ننگ تاریخی باشه، واقعا خیلی از روشن فکرانی که در شرایط جمهوریت کار میکردن، از زنان همچون من و زنان دیگه که شاید کار بکنن، متاسفانه درخواست های جنسی، درخواست های غیر معمول کردن که اگر بخواین ما تو رو انتقال بدین باید مثلا به می درخواست ما تن بدی. و منی که
این درخواست رو کی میکرد؟
مسئولینی که مثلا من در رسانه از اونا کار میکردم. پس از اینکه حکومت سقوط کرد، تعدادی از رسانه ها جمع شد، به طور کلی بسته شد و ما منتظر ازی بودیم که ما را از کشور اخراج بکنن، چون ما ریسک کرده بودیم، کار کرده بودیم، چهره ما شناخته شده بود، اما میخواستن از شرایط سودجویی کنن، سوء استفاده کنن و تعدادی از خانم ها رو میخواستن نمیفهمم مجبور کنن که تن به شرایط بدن. اما نمیفهمم، شاید این یک انتخاب و تصمیم خودم بود. ماندم در کشور و شرایط پذیرفتم، حتی گفتم اگر طالب مر به اصطلاح بندی کنه سالها راضیم، نه اینکه حالا تن فروشی کنم.
حالا برگردیم مثلا به وضعیت روزنامه نگاری توی افغانستان. من دیده بودم که برخی از مقام های افغانستان مثل ملا شیرین آخوند من کرده بود روزنامه نگاران رو از عکس برداری و صحبت های کرده بود که عکس گرفتن گناه کبیره است.
ما در حال حاضر هیچ آزادی بیانی نداریم. من تعدادی از کسایی که با اونا مصاحبه کردم و میشناسم، حتی به خاطر یک لایک در فیسبوک، یک پوستر لایک کرده بودن، دو ساله که در بند هستند. و اگر ما بخوایم از شرایط فعلی بگم، اکثر رسانه هایی که فعلا خلاف دولت کار میکنن در افغانستان بلاکند، مسدود.
اصلا در داخل خود افغانستان امکان فعالیت چنین بنگاه های خبری وجود داره؟ یعنی بنگاه های خبری که مستقل از دولت طالبان فعالیت بکنن
در داخل افغانستان؟ نه، خبرنگارای اینا مثلا به نام مخفی کار میکنن، ولی مسئولین رسانه هایی که در گذشته در افغانستان بودن آزادانه فعالیت میکردن و دولت میتونستن نقد بکنن در گذشته، در حال حاضر اون مسئولین حضور ندارن. خبرنگارای اینا به خاطر شرایط کاری، به خاطر اجباری که به خاطر شرایط اقتصادی دارن کار میکنن. رسانه های دیگه مثل بی بی سی، رادیو آزادی، اطلاعات روز، هشت صبح، تلویزیون آمو، خیلی از رسانه های دیگه که قبلا در افغانستان خیلی فعالیت داشت و یک منبع اطلاعاتی خوبی برای دانشجویان روزنامه نگاری بود، حداقل فعلا مسدوده.
اصلا الان زنان روزنامه نگار میتونن مثلا در تلویزیون ظاهر بشن؟
طالبانی که در مثلا ولایت‌های بزرگ هستن، اونا مجبورن که حداقل به نیمی از شرایط جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناخته شدن تن بدن. در افغانستانی که ما فعلا زندگی میکنیم، واقعا من امید به این ندارم که فردا اگر من سر کار بروم به طور کلی حضور زنان از هر جاها بند بکنن. فقط کافیه که به رسمیت شناخته بشن. اما در ولایت غور خانمایی میشناسم که من قبلا کار میکردن، اما فعلا حضور در خود رسانه ندارن، در رادیو ندارن، چه برسه به این که برن در تلویزیون ها کار بکنن. در ولایت بادغیس همچنین، در ولایت فرا، نیمروز، ولایت های دیگه که قبلا حضور بیشتر زنان داشتن، و در کنار این که ما زنان اجازه فعالیت و اجازه تحصیل ندارن، رشته روزنامه نگاری به طور کل برای زنان منحل شده. یعنی این که اگر ما تا 5 سال دیگه نسل خبرنگار زن داشته باشیم، تا 6 سال بعد بیان تصور بکنیم، نسل زنان خبرنگار به طور کلی در افغانستان و در تمام حوزه های افغانستان منقرض میشه.
بله، شنیدید صحبت های هلنا امیری، یک خبرنگار افغان رو در افغانستان، که از وضعیت حاکم بر روزنامه نگاران و به ویژه وضعیت حاکم بر زنان خبرنگار در این کشور میگفت. همچنان ما شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. یک رفت و برگشتی داشته باشیم، شما با یکی از راه‌های تماس با رادیو فردا آشنا بشید و پس از اون میریم میخوایم یک گفتگوی شنیدنی رو بشنویم با یک تنیسور مشهور ایرانی که قراره در موردش فیلمی هم ساخته بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
منصور بهرامی یک تنیسور 68 ساله متولد ایرانه که به خاطر سبک بازی سرگرم کنندش و داستان زندگی پرفراز و نشیبش چهره محبوبی در مسابقات بین‌المللی تنیس نمایشی محسوب میشه و حالا قراره که فیلمی از زندگی او ساخته بشه که این فیلم رو قراره رومالد بولانژه کارگردان فرانسوی بسازه و امیر جدیدی قراره بازیگر فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی نقش منصور بهرامی رو ایفا کنه. مهدی طاهباز به سراغ خود آقای بهرامی رفته و درباره این فیلم پرسجو کرده.
در بهار امسال و در بازه زمانی 28 فروردین تا 11 اردیبهشت 1403 هر 5 ساعت یک تن در ایران اعدام شده است. این را سازمان حقوق بشر ایران پنج شنبه 13 اردیبهشت اعلام کرد. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر ایران در دو هفته اخیر حکم اعدام 63 زندانی در زندانهای ایران به اجرا درآمده. این در حالی است که بنابر این گزارش از ابتدای سال 2024 میلادی تا پایان آوریل امسال دست کم 170 تن در زندانهای شهرهای ایران اعدام شدند. به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در دو هفته اخیر جمهوری اسلامی هر 5 ساعت یک نفر را اعدام کرده بدون اینکه برایش هزینه‌ای داشته باشد. محمود امیری مقدم:
اینها توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم میشن، پشت درهای بسته. مواردی رو داریم که افراد حتی اعتراف هم نکردند ولی در صورت اعدام شدن. قربانیانش ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، کسانی هستند که اعدامشون هزینه بالایی نداره. جامعه جهانی باید سکوتش رو بشکنه، به خصوص در ارتباط با اعدام‌های مواد مخدر، چون دفتر جرائم مواد مخدر سازمان‌ملل با جمهوری اسلامی همکاری میکنه در مبارزه با قاچاق و هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر ندیدیم. فکر میکنیم که این عدم واکنش سیگنال غلطی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و در واقع دست اونا رو باز نگه میداره که این اعدام ها رو ادامه.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در ماه آوریل گذشته 71 زندانی در 24 زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم 63 تن آنها در دو هفته پایانی این ماه به اجرا در آمده است. از میان این 71 زندانی اعدام شده 44 تن با اتهام های مربوط به مواد مخدر، 26 تن با اتهام قتل عمد و 1 تن با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده است. مسئولان جمهوری اسلامی در دو سال اخیر و به خصوص پس از آغاز اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی به صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری دادند و در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته بیش از 830 تن در ایران با اتهام های گوناگون اعدام شدند.
بله، پوزش میخوام ازتون. بنیامین صدر بود. گفتگو با منصور بهرامی رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید و این گزارش درباره شتاب اجرای احکام اعدام در ایران بود. بریم سراغ اردشیر طیبی و در حیات وحش حیوانی که مشاهده شده که آمدانه زخم خودش رو با داروی گیاهی درمان کرده. این اتفاق برای اولین بار رخ داده.
دانشمندان میگویند یک اورانگوتان سوماترایی در اندونزی با استفاده از خمیری که خود از گیاهان تهیه کرده زخم بزرگی روی گونه‌اش را درمان کرده است. این نخستین بار است که یک موجود در طبیعت در حال درمان جراحت با یک گیاه دارویی ثبت شده است. پیشتر در سال 2022 یک تیم تحقیقاتی در پارک ملی کوه لوسر در اندونزی این اورانگوتان که راکوس نام دارد را با زخم بزرگی روی گونه‌اش مشاهده کرده بودند. به گفته این محققان، او احتمالاً در جنگ با اورانگوتان‌های رقیب در همان ناحیه مجروح شده است. سپس راکوس در حال جویدن ساقه و برگ‌های گیاهی به نام آکارکونینگ مشاهده شد که گیاهی با خواص ضد التهاب و ضد باکتریایی است و مردم محلی از آن برای درمان مالاریا و دیابت نیز استفاده می‌کنند. راکوس این فرایند را چندین بار در روز انجام می‌داد و هر بار گیاه جویده شده را به مدت 7 دقیقه روی زخم بزرگ گونه‌اش می‌گذاشت تا به طور کامل پوشیده شود و همزمان 30 دقیقه نیز به تغذیه از آن گیاه ادامه می‌داد. سپس این گیاه دارویی جادوی خود را انجام داد و زخم ظرف 5 روز بدون هیچ نشانه ای از عفونت بسته شد. پس از 1 ماه راکوس به طور کامل بهبود یافت. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که راکوس می دانست که دارد از دارو استفاده می کند، زیرا اورانگوتان ها به ندرت این گیاه خاص را می خورند. دکتر ایزابلا لامر، زیستشناس در مؤسسه ماکس پلانک آلمان و نویسنده اصلی این تحقیق، میگوید اورانگوتان‌ها نزدیکترین خویشاوندان ما هستند و این یافته جدید دوباره به ما یادآوری می‌کند که ما بیشتر از آن که با اورانگوتان‌ها تفاوت داشته باشیم، به آنها شبیه هستیم. در دهه 60 میلادی نیز جین گودال، زیستشناس مشهور، برگ‌هایی را در مدفوع شامپانزه‌ها مشاهده کرده بود و دیگر زیستشناسان نیز میمون‌های بزرگ را در حال بلعیدن گیاه‌های با خواص دارویی مشاهده کرده بودند. اما تا به حال هرگز دیده نشده بود که حیوانی وحشی گیاه را مانند مرهمی روی زخم خود بمالد. اکنون محققان با دقت بیشتری سایر اورانگوتان‌ها را زیر نظر خواهند داشت تا ببینند می‌توانند همان مهارت‌های پزشکی را که راکوس نشان داده در آنها نیز تشخیص بدهند یا خیر.
اردشیر طیبی بود و راکوس، حیوانی که آمدانه زخم خودش رو با داروی گیاهی درمان میکنه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. جمعه خوبی رو داشته باشید.